ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. امروز یک شنبه 1 فروردین 1400 هجری خورشیدی است، در نخستین روز قرن جدید و اولین یک شنبه از سال نو. من مهرداد قاسمفر افتخار میزبانی شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا رو دارم به مدت 30 دقیقه. اجازه بدید در چنین روز ویژه‌ای آرزوی تنی سالم، دلی آرام و جانی روشن کنیم برای همگان، برای شما در هر کجای ایران. آرزوی صبوری و تاب آوردن اندوه کنیم برای آنها که عزیزانشون رو در سال گذشته و همین روزها و شبهای اکنون حتی از دست دادن بر اثر بیماری عالمگیر کرونا. به یاد زندانیان و محبوسین عقیدتی و سیاسی باشیم و خانوادهایشون، و آرزو کنیم که روزهای خوش ایران و ایرانیان سرانجام فرا برسه، شاید همین امسال. و اما این مجله نیمروزی رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپستر با گزارش‌ها و دیدگاه‌های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. چند دقیقه خبر با همکارم محمد زرقامی. محمد،
منم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و شاد باشه نوروزی میگم. نوروز 1400 و اولین روزش، اول فروردین ماه رو میبینم که مرداد قاسمفر هم با هیئتی بهاری در استودیو حضور داره، لباس سبز رنگش نوید بهار رو میده. امیدوارم همتون هر جایی هستید دلاتون بهاری باشه. خبرها رو آغاز میکنم نخست با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران، در حالی که پیش از این مقام های وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران با هشدار درباره شیوع گسترده کرونا بارها خواستار ممنوعیت سفر در ایام نوروز شده بودند. آمارهای پلیس و وزارت راه از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق گردشگری حکایت دارد. علیرضا قدمی رئیس پلیس راه مازندران گفته است تردد خودروها در محورهای منتهی به این استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 70% افزایش یافته است. بنا به اعلام اداره کل راهداری خراسان رضوی، مجموع سفرهای جاده‌ای به این استان طی تعطیلات نوروزی 72% در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است. راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل هم اعلام کرده است که از چند روز گذشته ترافیک ورودی به استان 100% افزایش یافته است. بنا به اعلام وزارت بهداشت، مسافرانی که از قبل به شهرهای قرمز و نارنجی جدید سفر کردند ظرف مدت 72 ساعت فرصت دارند تا به مبدأ برگشته و در غیر این صورت جریمه خواهند شد. ستاد ملی مقابله با کرونا عصر شنبه 30 اسفند ماه هم در اطلاعیه اعلام کرد شهرهای گلپایگان در استان اصفهان، زریندشت در استان فارس و خاتم در استان یزد شهرهایی هستند که از شنبه وضعیت آنها از نارنجی به قرمز تبدیل شده است. وزارت بهداشت ایران در روزهای گذشته وضعیت اغلب شهرهای استان خوزستان را هم قرمز اعلام کرده است. در برای کرونا در همین مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید، اما خبری دیگر رو به آگاهیتون برسونم. گزارش ها از ایران هاکی است. بامداد روز یک شنبه انفجاری در شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته. از خبرگزاری فارس این خبر را از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقل کرده و نوشته این انفجار یک حادثه تروریستی بوده است. هنوز توضیح دیگری در مورد علت یا عاملان این انفجار منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این انفجار در یکی از میدان‌های شهر سراوان رخ داده و 3 زخمی آن به بیمارستان رازی این شهر منتقل شدند. ایرنا نوشته است یک نفر از مصدومان این حادثه از بیمارستان مرخص شده است و حال عمومی 2 مجروح دیگر که یکی از آنها زنی باردار است هم رضایت بخش به نظر می‌رسد. در هفته‌های اخیر به دنبال شلیک ماموران سپاه پاسداران به تعدادی سوختبر، ناآرامی‌هایی در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر سراوان ایجاد و موجب درگیری‌های در این منطقه شد. یک منبع مطلع از مذاکرات هیئت دولت افغانستان و گروه طالبان در مسکو به رادیو آزادی گفته است این گروه با آمریکایی‌ها بر سر یک آتش‌بس 3 ماهه توافق کرده است. این منبع که در نشست اخیر نمایندگان دولت و گروه طالبان در مسکو هم حضور داشته است میگوید بر اساس توافق جدید در طول یک دوره 3 ماهه طالبان تا زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شهرها حمله نمی‌کنند. در همین حال یک منبع دیگر از هیئت دولت افغانستان به رادیو آزادی گفته که طالبان این پیشنهاد را مشروط به آزادی 7000 زندانی طالبان و حذف نام‌های رهبران خود از فهرست سیاه سازمان ملل متحد کردند. 12 اردیبهشت مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان است و نشست مسکو یکی از 3 نشست بین المللی پیش از این مهلت است. تاریخ خروج نیروهای آمریکا و ناتو بخشی از توافق دولت دونالد ترامپ با گروه طالبان است که در اوایل سال 2020 میلادی در قطر امضا شد. در روزهای اخیر دولت جو بایدن هشدار داده است که با توجه به تشدید حملات طالبان اجرای این تعهد از سوی آمریکا دشوار خواهد بود.
سپاسگزارم محمد زرقامی، آخرین خبرها که از او شنیدید. اما مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به افزایش پیام‌های خانواده‌های زندانیان و نیز اعتصاب غذای 3 روزه گروهی زندانیان سیاسی در تهران و شیراز. ادعای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر تحقق جهش تولید و شکست تحریم‌ها رو برخواهیم رسید. کرونا همچنان در ایران در حال گرفتن قربانی است. آخرین خبرهای این حوزه رو مرور می‌کنیم و گذری بر مباحث مورد توجه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان خواهیم داشت. در خبرها هم داشتیم در 24 ساعت گذشته که خانواده‌های برخی از قربانیان حکومت ایران با وجود تداوم فشارهای امنیتی اقدام به برگزاری مراسم ویژه نوروز و گستردن سفره هفت سین در کنار آرامگاه اعضای خانواده‌هایشان کردند و ویدیوهایی از این مراسم هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. در شبکه‌های اجتماعی همچنین تصویر مادران بعضی از قربانیان هست که پیام‌هایی برای مردم فرستادن. در این حال علاوه بر همه اینها 28 زندانی سیاسی ساکن محبوس در زندان‌های اوین، فشافویه و عادل‌آباد شیراز در بیانیه‌ای مشترک نوشتند که در اعتراض به رویکردهای جمهوری اسلامی و کشتار مردم معترض توسط حکومت 3 روز اول سال 1400 رو در اعتصاب قضا به سر خواهند برد. خوبه که روز اول سال رو به یاد این خانواده‌های آسیب دیده و همینطور به یاد این زندانیانی که در زندان‌های کشور محبوس هستند آغاز بکنیم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. مهمان این مجله نیمروزی رادیو فرداست. خوش آمدید آقای لاهیجی. ضمن تبریک سال نو، به نظر میاد که یک حرکتی در واقع آغاز شده، حرکتی که آشکارتر هست از سوی چه زندانیان سیاسی، حرکت گروهی کردن اعتصاب قضایی نمادینی به نظر میرسه که باشه. در این حال خانواده ها رفتار عیان‌تری دارن در بیان خودشون و در نشان دادن خودشون و فرزندانشون.
من نوروز رو به شما و تمام هموطنانی که این برنامه رو گوش میدن تبریک میگم و متاسفانه باز باید ما صدای اعتراضمون رو نسبت به این همه ظلمی که بر مردم ایران میره در روز نخست سال هم بلند بکنیم. چند روز پیش رهبر جمهوری اسلامی در کمال بی‌پروایی ادعا کرد که در جمهوری اسلامی با کسانی که اسم خودشون رو دگراندیش گذاشتن کاری نداریم. یعنی اینکه اظهار عقیده، آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی هست. ببینید این کسانی که الان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستن چه کسانی هستن؟ وکیل دادگستری که از حقوق متهم سیاسی دفاع کرده، زنی که نخواسته زیر بار حجاب اجباری بره، زنی که از برای حقوق خودش و حقوق کارگری خودش اعتراض کرده، روزنامه نگار، تمام این کسانی که الان حالا برخی از اونها اعتصاب کردن، اعتصاب قضای 3 روزه اعلام کردن، به خاطر اینکه با وجود اینکه اینها رو به حبس های دراز مدت محکوم کردن، در داخل زندان هم نمیگذارن اونها دوران زندانشون رو بگذرونن، اونها رو میان تبعید میکنن. تبعید یک مجازاته، تبعید یک مجازاتی است که باید به حکم دادگاه باشه. وقتی یک زندانی رو از شهر و محل زندانش به یک شهر دور افتاده، به شهر که نتواند حتی خانوادهش رو هم ببینه، تبعید میکنند، خب اینجاست که فریاد زندانیان از داخل زندان بلند میشه و اعتصاب غذا میکنند. یا درباره بازماندگان، در حال کسانی که حالا چه در حادثه هواپیما، چه کسانی که صدها نفر که در اعتراض آبان ماه سال پیش به گوله بسته شدند، خانواده های اونها فقط یاد اونها رو میخوان روز اول سال گرامه بدارند، باز محدودیت هایی که برای اونها وجود میارن. میخوام بگم که برخلاف گفته رهبر جمهوری اسلامی، در ایران، در ایرانی که متاسفانه در طی 14 دهه گذشته دیدیم، اظهار عقیده، اظهار بیان و در کلیت قضیه دگر اندیش بودن جرمه و جرم بزرگ، مستوجب مجازات های سنگین و در داخل زندان هم مستوجب محدودیت های فراوان که طی 7 هفته اخیر متاسفانه ناظرش بودیم.
آقای لاهیجی، شما به دلیل فعالیت های مدنی که دارید در حوزه حقوق بشر به دقت دنبال میکنید مطالب این حوزه رو، در سالی که پشت سر گذاشتیم، آیا وضعیت زندانیان، وضعیت خانواده هایی که فرزندانشون محبوس هستند، آیا بهبودی دیده شده؟ آیا سیاستی که امیدوار کننده باشه دیده شده در ایران؟
به هیچ وجه. ببینید، در گذشته اگر در حال کسی رو محکوم میکردن، بیشتر هم زندانیا، در منظورم تهرانه، تهران بزرگه، در مثلا زندانیان سیاسی عقیدتی در زندان ایرین بودن. خب بعض وقتا اعتراض هایی هم اونجا میشد، ولی این نوع جدیدی برای اذیت و ایزا زندانی ها که از چند ماه پیش آغاز شده، تبعید کردن زندانی ها، مثلا تعداد از زندانیان زن رو و از جمله همکار و دوست و نسیم سرگر رو به زندان قرچک تبعید کردن. ببینید، در چه میگم 560 کیلومتری تهرانه، یعنی که دیگه خانواده نتونه حتی از اون ملاقات هفتگی هم یا استفاده کنه یا با مشکلات زیادی باشه. این اواخر دیدید زندانیان رو، باز چند تا زندانیان زن رو، خانم قالیان و دیگران رو به شهرهای دور افتاده تبعید کردن. یعنی در داخل زندان هم نمیگذارن زندانی بتواند بدون فشار، بدون تهدید، محکومیت غیر عادلانه خودش رو سپری بکنه. بنابراین متاسفانه اون چیزی که ما شاهدش هستیم این هستش که در سال گذشته و اصولا طی 3-4 سال اخیر، روز به روز فشار بیشتر، تهدید بیشتر درباره دگراندیشان، درباره کسانی که در حال برای حقوق خودشون فقط و فقط از طریق بیان، هیچ حربه دیگه ای ندارند، استفاده می کنند و متاسفانه با چنین سیاست سرکوبی مواجه می شن.
بسیار سپاسگزارم از شما، عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، که با ما همراه بودید. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی در پیام‌های نوروزیشون که روز گذشته منتشر شد به مناسبت فرارسیدن سال 1400، مدعی جهش تولید و شکست تحریم ها شدند. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود بدون ارائه آمار یا شواهد اقتصادی گفت گزارش های متعدد مردمی و دولتی نشان می دهد که در سال 99 جهش تولید تا حد قابل قبولی در بخشی از کشور تحقق یافته. این ادعا در شرایطی مطرح میشه که در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره ورشکستگی واحدهای تولیدی در ایران، تجمعات اقدامات اعتراضی کارگری و افزایش بیکاری ناشی از کاهش تولید منتشر شده. این موضوع رو با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در میون خواهیم گذاشت. خوش آمدید آقای منصور به این مجله نیمروزی و ضمن تبریک سال نو. این ادعای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همینطور رئیس جمهوری ایران چقدر با حقایقی که ما پشت سر گذاشتیم در سال گذشته منطبق است؟
بله. عرض سلام اجازه میخوام خدمت ملت عزیز ایران حلول سال نو رو شاد باش بگم و براشون آرزوی سلامت بکنم که از این مهلکه به سلامت بگذارن. برگردم به این مسئله. ببینید مسائل متعددی در این دو پیام مطرح شد. در نتیجه ناگزیر باید به ذکر چارچوب اساسی قضیه بسنده بکنم. بیانات رهبر جمهوری اسلامی کلیاتی بود متشکل از دعا، امید و تمجید. در این حال موضوعی که به نظر میرسه رهبر به عنوان رهبر کشور، رهبر مردم ظهور نمی کنه، بلکه به عنوان رهبر بخشی از حکومت و نظام همیشه صحبت میکنه. یعنی مثلا با این همه تاکید وقتی مثلا در مورد شهادت آقای سلیمانی صحبت میکنه که مال بیش از یک سال پیشه، در همون زمان از مصیبتی که به قربانیان هواپیمای اوکراینی وارد شد سخن بمینون نمیاره و این قضیه عمومیت داره. در نتیجه تبریک ارائه میکنن به خانواده شهدا و جانبازان و نه به پیشگاه مردم بزرگ ایران و گسترده ایران که در تمام عرصه‌ها از این گرفتاری رنج بودن. در مورد ادعاهای از کنم اقتصادی، ببینید ایشون اطلاعاتی دارند که به صورت ناروشن بیان میکنند که طبق اطلاعاتی که دارم، طبق اطلاعاتی که به صورت رسمی هم از محافل دولتی هم از محافل بین المللی بیان شده، تولید ایران در این سال حدود 6% رشد منفی داشته، بیکاری افزایش پیدا کرده، تورم به بالای 40% رسیده، قدرت خرید مردم به شدت افت کرده، پول ملی عملا پشت شکست است. این آماری است که ما از وضعیت اقتصادی ایران داریم. همین مسئله رو در بیانات آقای رئیس جمهور میبینید. ایشون کارکردهای 4 سال پیش رو ذکر میکنن، 93 تا 96، در حالی ما امروز 99 رو به پایان میرسونیم. از رشد اقتصادی سال 95 صحبت میکنن که ناشی بود از فروش نفت و نه از رشد اقتصادی و نمیگوین که امسال چگونه گذشت. به این ترتیب حتی امیدهایی که مطالبی که عنوان میکنند، اینها همه حواله کردن به چیزهای نامشخصه. ببینید ایشون میفرمایند که بنگاه‌های دولتی و عمومی باید صحنه رو به نفع بخش خصوصی خالی کنند. خب به بودجهشون نگاه کنید، 80% تولید ملی در بودجه ایشون جا گرفته، یعنی جای نفس برای هیچ بخش خصوصی اگر هم وجود داشته باشه گذاشته نشده. از کنم ایشون میگوین لازمه که این جهشی که میخواییم بکنیم تعامل سازنده به جهانه. شما نگاه بکنید که ایران با کجای جهان، با کدام جهان در تعامله، در حالی که تقریبا با تمام دنیا در حال جنگ و ستیزه.
آقای منصور، آقای روحانی در این حال و همینطور آقای خامنه‌ای ابراز امیدواری کردن که سال آینده سال مانع زدایی ها باشه، تولید باشه و پشتیبانی ها. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه به ما بگید که آیا با توجه به واقعیات موجود چقدر میتونید شما به عنوان یک استاد اقتصاد امید داشته باشید به تحقق این امیدها؟
ببینید این آرزوی هر ایرانی است که چنین بشه، ولی هیچ کدام از موانع موجود راهکاری در دست اجرا نداره جز این که بخشی از نظام تلاش میکند که این پولهای بلوکه شده را آزاد کنه. جز این هیچ کاری انجام نمیگیره. یعنی حتی برای برطرف کردن تحریم ها اقدامهای بنیادی باید انجام بگیره در جهت تغییر موضع ایران، تغییر سیاست خارجی ایران. عرض کنم اینکه ایران را از صورت تهدید بودن به دیگران در بیاره، در این زمینه هیچ اقدامی در انجام نمیگیره. اقدامات همه در جهت خلاف اینه.
بله، سپاسگزارم از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، که با ما همراه بودید.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
و اما در نخستین روز از سال نو، پلیس و وزارت راه ایران از افزایش 70% سفر به برخی از مناطق گردشگری کشور خبر دادند. در همین حال شمار شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا وضعیتشون بحرانی افزایش هم پیدا کرده. همکارم سپیده بهکام با ما همراه هست. سپیده، الان در رنگ بندی تازه‌ای که وزارت بهداشت اعلام کرده به نظر میاد که شمار شهرهای قرمز و نارنجی به شکل چشمگیری بیشتر شده. علتش چی هست؟
مرسد، اجازه بده ابتدا هم شاد باش بگم نوروز رو به تو و هم شنوندگان رادیو فردا، و همینطور بگم که آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام کرده نسبت به روزهای گذشته زیاد تغییری نشون نمیده. باز هم در شبانه روز گذشته 73 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. اما همونطور که گفتی، شهرها با وضعیت قرمز و نارنجی افزایش پیدا کردن، اونطور که مقامات اعلام کردن بر اساس اعلام کمیته امنیتی ستاد مدیریت کرونا، شمار شهرهای قرمز 12 تا شده، شهرهای نارنجی هم به 39 تا افزایش پیدا کرده. پیش از این اعلام شده بود که 9 شهر قرمز هست، 31 شهر نارنجیه. بوشهر یکی از شهرهایی هستش که بر اساس اعلام وزارت بهداشت از رنگ زرد به نارنجی تغییر پیدا کرده، ورود مسافران به این شهرستان ممنوع اعلام شده. در استان تهران هم علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، گفته که به علت افزایش تردد در شهرهای دماوند و فیروزکو، این دو شهر در زمره شهرهای نارنجی قرار گرفتن. اگه اجازه بدید توضیحات ایرج حریچی، معاون کل وزارت بهداشت، رو بشنویم درباره علت تغییر رنگ شهرها.
وقتی ما رعایت دستورالعمل هامون از 83.3% در طی یک ماه و نیم گذشته به 59% سقوط میکنه، که مطلوب ما حداقل 90% هست، کاملا قابل انتظار بود که تعداد شهرهای نارنجی و قرمزمون بره بالا، و الان 51 شهر ما نارنجی و قرمز هستند. مبنای قرمز و نارنجی یا زرد بودن شهرها تعداد بستری به ازای 100,000 جمعیت هست. اگر 2 در 100,000 باشه، 2 تا 6 در 100,000، 6 تا 10 و بالاتر از 10 در 100,000، به ترتیب رنگهای آبی و زرد و نارنجی و قرمز بر اساس بستری در بیمارستان ها اعلام میشه.
سبید، الان مسئله واکسیناسیون در چه شرایطی هست در کشورهای جهان، به خصوص چه رویدادهایی در این حوزه الان وجود داره که بخوای مطرح بکنی؟
من سعی میکنم مهمترین هاش رو بگم مرداد. مثلا در بریتانیا وزیر بهداشت اعلام کرده که الان بیش از نیمی از افراد بزرگسال در این کشور دست کم یک نوبت واکسن زدن، و اونطور که وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده، این واکسیناسیون، یعنی پیشرفت واکسیناسیون، احتمالاً باعث میشه که به زودی با کاهش محدودیت‌های قرنطینه روبرو باشیم در این کشور. خب در هفته‌های اخیر افزایش شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی نگرانی رو به وجود آورده در نحوه کنترل مدیریت بیماران، و محدودیت‌های قرنطینه به ویژه در کشورهای مثل فرانسه تشدید شده. واکسیناسیون در کشورهای اروپایی روند مساعدی زیاد نداره. این اتحادیه تلاش میکنه که برنامه تزریق واکسن آسترازنکا رو که هفته گذشته به دلیل نگرانی‌های پزشکی در چند کشور تعلیق شده بود دوباره فعال بکنه، یه شایعاتی به هر حال من توضیح بدم که درباره عوارض واکسن آسترازنکا منتشر شد، اما در برخی کشورها مثلا مثل بریتانیا، مثلا بوریس جانسون اومد و تصویری منتشر کرد که داره واکسن میزنه. در آلمان هم از بامداد جمعه اعلام شد که واکسیناسیون با آسترازنکا از سر گرفته میشه. همزمان وزیر بهداشت این کشور هشدار داد که تنها با تزریق واکسن نمیشه مانع از آغاز موج‌های بعدی کرونا بشه. نخست وزیر 55 ساله فرانسه هم روز جمعه مقابل دوربین تلویزیون‌ها قرار گرفت و همین واکسن آسترازنکا رو تزریق کرد. این رو باید بگم که یک مورد دیگری که این روزها در مورد واکسن آسترازنکا پیش اومده این بوده که شورای علمای اندونزی روز جمعه اعلام کرد که این واکسن حرام هست و توجیهش هم این بود که اونها در روند تولیدش از آنزیم تریپسین لوزالمعده یا خوک استفاده کردن. به این موضوع کمپانی آسترازنکا واکنش نشون داد، اعلام کرد که واکسن کووید 19 این شرکت هیچ گونه مشتقات خوک نداره. مهرداد،
خیلی سپاسگزارم از تو. سپیده بهکام با ما همراه بود. و اما فرصتی است در دقایق پایانی این مجله نیمروزی همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر و نگاهی بکنیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان میگذشته در 24 ساعت گذشته. معمولا ما در این برنامه نگاهی میکنیم به یکی از مباحثی که کاربران شبکه‌های فارسی زبان در واقع بهش بیشتر پرداختند و اون رو در 2-3 دقیقه بررسی میکنیم با همکارم بنیامین. ضمن تبریک سال نو، چه خبر و چه بوده در این 24 ساعت گذشته که توجه رو جلب کرده، حالا بجز تبریکات سال نو که مردم به هم دیگه گفتن؟ البته
سلام به تو مهرداد، من هم سال نو رو به تو تبریک میگم و همینطور به شنوندگان رادیو فردا با آرزوی داشتن سالی خوب. باید بگم که خب پخش سریال های نوروزی در شبکه های در واقع تلویزیون جمهوری اسلامی تقریبا شبیه هر سال آغاز شده. چند سریال، 3-4 سریال نوروزی داریم. یکی از این سریال هایی که در شبکه های اجتماعی خیلی بازتاب پیدا کرده، ماجرای در واقع ربایش، به نوعی اشاره به ربایش روح الله زم، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هست. سریال گاندوی 2 که در اون در سکانس‌های ابتدایی فیلم تصاویری نشون داده میشه از ربایش یک مخالف جمهوری اسلامی و انتقالش به داخل ایران. این موضوع خیلی بازتاب داشته در بین کاربرها در شبکه‌های اجتماعی، به خصوص توییتر، و خیلی ها در واقع نکوهش کردن این رفتار رو با توجه به اینکه روح الله زم خیلی زود بعد از بازداشت ربایش و بازداشتش اعدام شد. هنوز در واقع مشخص نیست که دلیل اصلی اعدام او چه بوده. دادگاه‌هایی که برای او برگزار شد فارغ از در واقع روند رسیدگی عادلانه بود، دادرسی عادلانه بود، و این شبهات و ابهامات و همینطور نحوه بازداشت او که در واقع او پیاهنده سیاسی بود از فرانسه با دسیسه به عراق، جوری که گفته میشه کشیده میشه و اونجا روبوده میشه و به ایران برده میشه، اینها همه موضوعاتی است که کاربرها به بهانه پخش سریال گاندوی 2 بهش نگاه کردن. البته طرفداران جمهوری اسلامی هم خیلی خوشحال شدن و اشاره کردن که بایستی که برخورد با مخالفان جمهوری اسلامی در واقع در قالب فیلم و سریال تبلیغ بشه و نشون داده بشه.
انتقاد از چه زاویه‌ای هست بنیامین بیشتر؟
ببینید، خب اغلب نگاه حقوق بشری دارن منتقدان به این ماجرا و معتقدن که نحوه ربایش روح الله زم، اعدام زود هنگام او، اساسا حکم اعدام او خلاف رویه های حقوق بشری و دادرسی عادلانه بوده و اینکه در یک سریال تبلیغ هم میشه براش به نفع جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، این در واقع خلاف حقوق بشر هست و خیلی از کاربرها از این زاویه در واقع نکوهش کردن درست کردن یا ساختن چنین سریال‌هایی رو. مسعود گفته که سریال های تخیلی و متوهمانه جهت تنویر افکار عمومی و اندک طرفداران خودشون رو نمایش میدن تا تطهیر ربایش انسانها رو بکنن و تطهیر کنن قتلهایی رو که در قالب اعدام انجام میده جمهوری اسلامی. مسعود این رو در توییتر خودش نوشته. کاربر دیگری به نام ابوالفضل هم نوشته ظاهراً از نظر سربازان گمنام روح الله زمها بسیار خطرناکتر از خاوری ها هستند. اشاره هست به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که در واقع متهم او به کانادا گریخت. این کاربر نوشته خاوری ها داخل و خارج که مثل زالو افتادن به جان این مردم و مملکت و خون مردم رو میمکن و علیه مردم در واقع توطئه میکنن، ظاهرا چندان اهمیت ندارن، اما ربایش یک فعال سیاسی انقدر اهمیت داره. کاربر دیگری از طرفداران جمهوری اسلامی گفته که این سریال از میان هزاران هزار سند متولد شده، پس به تک تک دیالوگ‌هاش دقت بکنید. خیلی از کاربرها هم بازی داریوش فرهنگ رو در این سریال نکوهش کردن از این منظر.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سرچ با ما همراه بود. میرسیم به 14:30 به وقت تهران. من مرتضی قاسم‌فر سپاسگزارم که ما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراه کردید. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای شما دارم.